أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن و الاربعون، جلسه 48 از مباحثه اصول. در باب نهی در معاملات بودیم، از عبادات گذشته بودیم، در معاملات بودیم و در زیل آن مرحوم محقق صاحب کفایه اشاره کردن به سخنی از ابو حنیفه و جناب محمد ابن حسن شیبانی که این دو از حسب ادعای اهل سنت از بنیانگذاران علم اصول هستند. البته دیروزم حالا سوالی شد و اشاره کردم که علم اصول هم شیعه هم اهل سنت در تأسیس علم اصول مشارکت دارن و در ترویجش، یعنی از مسلمات هم تاریخ شیعه هم تاریخ اهل سنت که در تاریخ اصول فقه هم شیعه و هم سنی دخالت دارد. این بحثی درش نیست، اما بحث در تقدم و تأخرشه که آیا سنی ها جلوتر بودن یا شیعیان جلوتر بودن. در میان اهل سنت بعضی جا ادعا شده اول من صنف فی اصول الفقه الشافعی و بالاجماع، گفتن اولین کسی که در علم اصول فقه کتاب نوشته جناب شافعیه، گفتن این بالاجماع. البته این حرف درست نیست، چون شافعی از کنم متوفای 204، اما قبل از او 182 ابو یوسف فاضل قضات که از اصولیین است، ایشان از کنم بوده، کتابی داره در باب اصول فقه و از کنم محضر شما که درباره او هم یه حرف زدن. ابن خلکان مثلا میگه اول من صنف در اصول فقه آقای ابو یوسف فاضل قضات بوده، که البته فاضل قضات شاگرد ابو حنیفه بوده در حقیقت. و محمد بن حسن شیبانی متوفای 182 باز این هم یا 189 هم گفتن، ایشون هم قبل از شافعیه، باز ایشون قبل از شافعیه که خیلی هم از کنم محضر شما کتاب داره، ایشون معروف به آقای محمد بن حسن شافعی که الان حرفش رو دیروز نقل کردیم، ایشون معروف به فقیه عراق، ایشون به عنوان فقیه عراق معروف بوده. البته اصلش مال عراق نبوده، ایشون از نایه پدر اهل حرستا بوده، مال منطقه غوطه دمشق از سوریه، در منطقه غوطه دمشق شام اونجا منطقه در نام حرستا، از اون منطقه اونجا بوده. پدرش هم توی لشکر و سپاه شام بوده اونجا و بعد آمده به واسط عراق منتقل شده و خلاصه محمد بن حسن این آقای شیبانی در اونجا به دنیا آمده. شاگردی او هم شاگردی ابو حنیفه رو کرده، بعد به مدینه رفته و از مالک هم روایاتی داشته و این حرفا رو قبلا هم تو این موضوع گفتیم، سابقا مطرح کردیم، الان هم یه اشاره کردم که در باره ایشون که میخوایم حرفشو میخونیم مطرح کنیم. این آقای معبد مهده از مالک هم روایات زیاد نقل کرده، میگن وقتی که توه از کنم مثلا محضر شما که میشسته حدیث میکرده، حدیث نقل میکرده از مالک، اون مسجد منزلش پر از جمعیت میشده، اینقدر اشتیاق داشتن که بیان احادیث مالک رو مثلا بشنون. کتاب هم زیاد داره. خود شافعی نقل میکنه، شافعی که میگن اولین کسی یه اصول رو نوشته، آقای محمد بن حسن شیبانی که قبل از او است و شاگرد ابو حنیفه هستش، آقای شافعی گفته کتب تو من کتب شیبانی حمل بعیرن، من یه بار شطور از کتابای شیبانی رو نویسی کردم و استنساخ کردم. لذا شافعی نیست. این از کنم محضر شما که ایشان در همراه کسائی هم در عهد هارون الرشید که همون زمان بوده آمدن یه بار به خراسان، از خراسان رفته به ری. هارون الرشید در مر اونا بعد در ری از دنیا رفتن، ظاهرن قبر محمد حسن شیبانی و کسائی نحوی در اونجاست، که آقای هارون الرشید وقتی که خبر مرگ اینها رو شنیده گفته دفنت الفقه و النحو در ری، گفته من فقه و نحو رو هر دوشو در ری دفن کردم، یعنی اینقدر مهم بوده برای اینا. خب خلاصه این که این از کنم محضر شما درباره اونها مطرحه. اما در شیعه هم درباره این که اصول رو چه کسی نوشته، یکی از مهمترین افرادی که مطرح است اولین هشام بن الحکمه. هشام بن الحکم جز اولین افراد شیعی است که ایشان از کنم متوفای 179، حالا بنابر نقل نجاشی 199 گفتن، کتابی داره به نام کتاب الالفاظ. دیگری جناب یونس بن عبدالرحمنه که متوفای 208، یعنی همزمان با شافعی از اونجا رفته. اینا از کنم نظر شما در شیعه مطرحن به عنوان افرادی که علم اصول رو ایجاد کردن، نوشتن. کتابی داره یونس بن عبدالرحمن به عنوان اختلاف الحدیث. اختلاف الحدیث در واقع هم بحث تعادل تراجیه، بحث تعادل تراجی در علم اصول فقه هستش که اینا بحث شده و مطرح شده. از کنم نظر شما. اما حالا حرف توی این قسمت زیاده، اشاره ای میکنم به این که اما در کنار اینها ما ریشه علم اصول رو در کلمات خود حضرات معصومین مشاهده میکنیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون در تداول اجتهاد در اثر ائمه اونجا بحث مفصلی دارن و اشاره میکنن به این که بیش از اشاره می پردازن به طور مطلق. مرو امام به این مسئله که در روایات بحث علم اصول و اجتهاد وارد شده، ریشه هاشو در روایات بیان می کنن، مفصل هم بیان می کنن، چندین روایات ذکر می کنن که اینها کلماتی از امام. یک کتابی هست وجود داره به نام الرسائل، چند رساله از امام، الرسائل که مال امام است، جلد 2 صفحه 125 این بحث رو آورده، روایات و با سند کاملش اونجا ذکر کرده و مفصل دربارش گفتگو کرده. خب این خواستم اشاره کرده باشم که توی ذهنیتتون این مسئله وجود داشته باشه. مفصلش 4-5 جلسه در اول بحث اصول مطرح کردیم و نقد کردیم، بررسی کردیم که کدوم جلو و کدوم جلو نیست. جناب شیبانی و ابو حنیفه دیروز حرفی رو نقل کرده بودن، مرحوم صاحب کفای نقل کرد ازشون، با اون حرف این بود که اونا گفتن آقا نمیشود، اونا گفتن که نهی در معاملات و عبادات مطلقا مقتضی صحته، مقتضی فساد نیست. صاحب کفایی هم در بخشی با اونها همراهی کردن، فرمودن نهی اگر به مسبب و تسبب تعلق بگیره پذیرفتنی صرف شما، اگر به سبب تعلق بگیره پذیرفتنی نیست. مرحوم از کنم محضر شما امام هم به نحوی دوباره حرف ایشان رو پذیرفتن، حرف این دو رو، و اشکال رو وارد دانستن. اما الله حرف ما حسب آنچه از بعضی اساتید استفاده کردیم، از اساتیدمون استفاده کردیم، این است که میگیم آقا این حرف این دوتا جز حرفایی که از بیخ ساقته، حرف این دوتا حرفیه که از بیخ ساقته. شیخون الاستاذ آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الاصول به این مسئله پرداخته، اونجا تعبیر ایشان این است که میگه ولحق ان کلامهما هذا ساقطون عن الاعتبار مطلقا، میگه مطلقا این حرف شیبانی و ابو حنیفه ساقط است از درجه اعتبار. توضیح میده، من اینو از عبارت ایشان بخوانم که به نام استادمونم مطرح بشود. ایشان فرمودن بر این که بعد از این با فاصله فضا کیفکان الحق عدم و دلالت نهی علی صحت مطلقا، اینی که نهی دلالت بر صحت بکند این مطلقا قول حق اینه که جایز نیست، درست نیست. بل غایت و ما یدل انما و صحت العمل المنهی عن لولا تعلق النهی به. چی گفتن آقای شیبانی ابو حنیفه؟ گفتن آقا اگر این منهی عملی که نهی میشه فاسد باشد، فساد داشته باشه، یعنی من قدرت بر انجام او ندارم، این عمل که باطله پس چیزی نیست که من قدرت به انجامش داشته باشم، اون وقت چیزی که قدرت نداشته باشم مقدور نباشد، نه امر نه نهی بهش تعلق نمیگیره، پس باید این عمل به خودی خود صحیح باشه تا امکان تعلق نهی وجود داشته باشه، من بتونم کاری بکنم به من بگن نکن. این حرف خلاصه یه حرف شیبانی و جناب ابو حنیفه این بود. اینجا اون جوابی که می شود داد اصطلاحا من از کلام شیخ الاستاذ اینه که آقا اونی که ما میگیم که عرض کنم که دلالت نهی بر صحت نمیتواند داشته باشد، معناش اینه اون چه که شما میگید صحت معنای قدرته، یعنی چه؟ یعنی با جوابش اینطور باشه که میگیم آقا این عمل صحیحه لولا تعلق نهی به، اگر نهی تعلق نمی گرفت صحیح بود، حالا که نهی تعلق گرفته اینجا در حقیقت شاره مقدس آمده قدرت رو از ما گرفته و الا شرعن قدرت رو از ما گرفته و الا نه اینکه من این کار قدرت در مقدور من نبود، نه چه الان مگه انسان کار حرام رو نمیتونه انجام بده؟ میتونه انجام بده، کار حرام میتونه انجام بده، اما چون شارع مقدس نهی کرده انجام نمیدهد، میگی این عمل فاسد است انجام نمیده. پس بنابراین اون چه که شما گفتید صحت یعنی قدرت، یعنی انسان اگر این عمل صحیحه یعنی مقدور من هست که صحیحه. خب اینجا میگیم آقا همون مقداری که اگر نهی بهش تعلق نگرفته باشه صحیح میتواند باشد، همین مقدار کفایت میکند در اینکه مقدور باشه. تعبیر استادمون این است که فرمودن بله و دوره بخونم، فرمودن انما غایت ما یدل علی انما هو صحت العمل المنهی عن، صحت عملی که نهی ازش شده است لولا تعلق النهی به، اگه نهی به تعلق نگرفته باشه، یعنی قبل از نهی مقدور بوده. و ها و همین مقدار یکفی فی الخروج عن محصور تأثیر الحاصل و محضور تعلق نهی به امر غیر مقدور، همین مقدار که قبل از نهی و بدون تعلق نهی مورد قدرت بوده میتوانست صحیح باشه، همین مقدار کفایت میکنه در این که شما نگویید نهی به امر غیر مقدور تعلق گرفته، این هم مقدوره، حالا شارع مقدس اومده جلو این کارو گرفته. تعبیر همین تعبیری که عرض میکنم ایشان هم داره، فهمودن و ذالکه لأن الشارع یسلب القدرة عن المکلف تعبدا بنهیه، بنهیه میگه به خاطر شارع مقدس اومده تعمدن قدرت رو از مقلب برداشته و نه تکوینن. تکوینن نیست که آقا نتونه انجام بده، اونی که تحت قدرت من نیست یعنی من اصلا خارج قدرت ندارم، نه اینکه چون شارع گفته انجام نمیدم. اینجا شارع سلب قدرت شده. پس مکلف مصدوب القدره هست اما به نهی شارع. میگه این مثل چیه؟ نظیرش همینه، نظیر ما یلا هست فی باب نظر ایرا فی ما ازا تعلقه به ترک عبادت مکروه. میگه مثلا یه ناظر بیاد سر نظر بکند، از کنم محضر شما که من این عمل مکروه رو انجام نمیدم. اینجا خودش با نظرش سلب قدرت کرده و حالا این مقدور بوده برای او. نظر به که خود او انجام داده با نظرش اومده سلب قدرت کرده. این تعبدیه و شرعیه، لا تکوینن و خارجن. تو نیست من در خارج نتونم انجام بدم. میگه در ما نحنفی هم همینطوره. مثلا اونجایی که مثال زده بودیم گفتیم آقا نهی شده از این که بیع مصحف کنیم به کافر، قرآن رو به کافر بفروشیم، گفتیم این باطل است. چرا باطله؟ به خاطر این شارع مقدس نهی کرده، از ما قدرت رو گرفته و الا میتونستیم مصحف بدیم پولم در مقابلش بگیریم. فهمیدم که فقط سلب عن المکلفه القدرت الشرعیه یا فقط سلب عن المکلفه القدرت الشرعیه علی البیع الذی کانت له قبل النهی. این شرعی قدرت از ما گرفته شده. پس بنابراین آنچه که حکمت شارع حکیم اقتضا می کند اینه بگیم این معامله صحیح است اگر نهی بهش تعلق نمی گرفت. حالا که نهی تعلق گرفته می تواند چه باشد؟ از کنم حضرش فاسد باشد. پس بنابراین اگر ملازمه ای وجود داشته باشه در بینه، چون قبلش هم بحث کردیم گفتیم علت این که میگیم نهی مستلزم فساده مقتوی فساده چیه؟ چون اونجایی که نهی شد یعنی منهیون ان مبغوض مولاست. مولا وقت میگه این کارو نکن یعنی من خوشم نمیاد این کارو بکنی. آنچه که مبغوض مولا هست مقرب مولا نیست، نمیتونه عامل تقرب ما به مولا بشه، بلکه مبعد است. اون وقت عبادت صحتش برای چیه؟ برای این است که ما تقرب به خدا پیدا کنیم، تقرب به خدا پیدا کنیم، نه اینکه تبعد از خدا پیدا کنیم و ابتعاد از خدا پیدا کنیم. خب بنابراین از کنم محضر شما که این چنینه و مرحوم امام اشکال میکنه. آنچه که مرحوم محقق خراسانی و حتی آنچه که محقق نائینی درباره این بیان کردن و اینا رو ذکر میکنه در اینجا که دیگه نمیخونیم و از کنم محضر شما که خلاصه این که حرفه، آنچه که ما عرض میکنیم حرفه جناب ابو حنیفه و حرف جناب شیبانی، این دوتا حرف ها حرفی نیست که بخوام در مقابلش ما تسلیم بشیم. کما این که از کنم محضر شما امام پذیرفته، کما این که صاحب کفایه پذیرفتن در مقابلش کوتاه آمدن گفتن این اشکال وارده، نه این اشکال با همین بیان قابل حل است. این تتمه بحث در حقیقت در تعلق امر، تعلق نهی به عبادت و معامله که کجا مقتضی فساد هست کجا مقتضی فساد نیست، این اشکالات اینجا رو هم جواب دادیم. این تمام مطلب. از اینجا وارد بحث بعدی میشیم انشاءالله که در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.